أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الواحد سيما بقية الله في العالمين، اللهم على رضا المجمعين إلى قيام يوم الدين. تفسير محقق اصفهانی در مسئله مقدمه مسئله رو شنیدیم، انصافا یک تفسیر جدید و دقیقی بود و ایشون اومدن فرمودن که ما یک معلول واحد داریم که صلات و وجوب نفسی روش اومده و یک علتی براش باید داشته باشیم که اون علت وجوب طبعی روش میاد. اون علت هم اجزای مختلف داره. اون علت خلاصه یکیش میشه این مقدمه، یکیش میشه اون یکی مقدمه. تمام اون چی که دخیله در تحقق وجود این نماز، اینها مجموعاً با همدیگه یک وجوب غیری روشون اومده. حتی اون اراده‌ای که شما اراده کنید که نماز رو بخونید، اونم جزء مقدمات، جزء اون مجموعه علل تحقق صلات. پس بنابراین تمام اینا یک وجوب خواهد داشت. اجزا این وجوب روی یک مجموعه رفته، نسبت این مجموعه به اون مقدماتی که توش هست نسبت کل جزء میشه. این فرضتون باشه کل جزء، این اینا مجموعه با مجموعه همیشه یک کله، کلی نیست، کله یک مجموعه ایه که دونه دونه اجزای مختلف داره. یه تصویر خیلی جدید و خاصیه. مقدمه موسله که ما قبلا داشتیم اینجور نبود. مقدمه موسله بود که هر کدوم از اینا یک وجود دارن، اما الان فهمیدیم اینا میگن همه با هم یک وجود، هر کدوم یک وجود برای خودشون ندارن، همه با هم یک وجود. اونا هر کدوم یک وجود زمینی دارن، پس وجوده غیرشون زمینیه. بعض الاساتین اینو نمیخوان بپذیرن و ایراد دارن به محقق اصفهانی. ببینیم ایرادات بعض الاساتین به محقق اصفهانی وارد هست یا نه. ایشون در ایراده به محقق اصفهانی میفرمان که ایراد، چند تا ایراد، ایراد اولشون اینه که از باب اراده میخوان وارد بشن و اتحاد مراد و اراده. میگن که مراد این اراده است، یعنی هر مرادی یک اراده ایه، چون اراده صفت فعله، اراده این مراد است. حتی اگر صفت ذاتی هم حساب کردید، اراده این مراده. مبعوثون علیه ما موجوده به این وجود بعث، یعنی بعث که شد این این وجود مبعوثون علیه. یعنی این تعبیر رو خیلی نیاز هم چون شروع بحث اراده میخواد بیاد جلو. و این اعتقادیه که محقق اصفهانی داره. خب حالا اگر علت تامه ما مرکب شد از مقتضی و شرط و معد، معد هم جز شرط در حقیقت، اینجا مراد میشه متعدد. پس وقتی که مراد متعدد شد، مقتضی غیر شرط شد، این اراده هم باید چیه؟ مختلف بشه. شما اراده کردید که مقدمات رو انجام بدید. چطور اراده کرده بودید ذل مقدمه رو انجام بدید؟ الان اراده کردید این مقدمات انجام بدید. چند تا اراده است اینجا؟ یه اراده که نیستش که. اینجا مقتضی و شرط و موعد همه مرادات متعددن. پس شما ارادات متعدده در این مسئله باید داشته باشید. چون مقتضی شرط که با هم یکی نمیتونن بوده باشن، نه در خارج نه در ذهن. وقتی دیدیم اینها با هم یکی نیستن، اینا مرادن و متعددن، پس اراده هم باید متعدد باشه، چون مراد عین اراده است. میخوان بگن که این علت تامه که شما در نظر گرفتی مجموعه است از ارادات متعدده. این فرمایش اولشون، این علت تامه مجموعه است از ارادات متعدده، مراده های متعدد هست، پس اراده های متعدد دارد. این حرفشون. میخوام بگن آقا پس هر کدوم وقتی یک اراده جدایی، یک وجوب جدایی باید داشته باشه. حرفشون اینه، نه که همه یک وجوب.
ما اینجا ارادات متعدد واقعا وجوبای متعدد حتما میخوام
بله میگه ایشون، حالا حرفشون اینه، حالا ببینیم چیکار کنیم. ببینید ایشون میگن که شما الان وقتی میخواید وجوب غیری را بیاورید روی این همه مقدمات، این وجوب غیری چیه؟ ارادتون تشریعیه، این اراده تشریعیه موداست. اراده تشریعیه این مراده، سه تا مراد دارید اینجا، پس سه تا اراده تشریعیه باید داشته باشید.
در اجزا چون چی میگن؟
بله؟
در اجزا چی میگن؟
حالا فعلا استدلالشون بمونه تا بریم جلو ببینیم چی میگن. اینو من برای توضیح بیشتر، پس اینجور آخرش هم بنویسید. فعضا تعددت ال، یا فعضا تعددت المرادات، همون درست نیم، فعضا تعددت المرادات فتتعدد الاراداتش تشریعیه. اینو تو کروشه بنویسیم. فکل وجوب غیری ارادتون تشریعیه و به هاذا البیان ثبت وجود الوجوب باطل غیریه فلکل مقدمتن وجوب غیری علا هده. این برای اینکه حرفشون توضیح داده بشه تو کروش آخرش بنویسید، چون یه مقدار حرف اینجا شاید کسی بخونه بشه چیزشون متوجه نشه. جواب ما اینه، چون حرفشون رو این بود که اراده تشریعیه، این اراده تشریعیه رفته رو چی؟ حرفشون اینه که این اراده تشریعیه رفته روی هر مقدمه ای علاهده. محقق اصفهانی این فهمد روی جمیع مقدمات یک اراده تشریعیه، ایشون فهمد نخیر، تمام مقدماتی که اینجا شما به هم در نظر گرفتید همشون یک علت تامه شده، اما وجودات متعدده ای هستند، اجزای متعددند، مرادات متعدده، پس باید ارادات تشریعی هم متعدد باشه. لأن الاراده عین المراد، چه در اراده تکوینیه چه در اراده تشریعیه. منظورشون این بوده. جواب اینه که اراده تشریعیه به علت تامه تعلق گرفته و علت تامه واحده، متعدد نیست. بله این علت تامه زا اجزا هست، یعنی یه مرکب و یک مجموعه، دو تا حیثیت داره، یک حیثیتش حیثیتی که اجزا مختلف داره، مرکب است، زا اجزا، حیثیت دومش یک حیثیت وحدتیه که ما میگیم مجموعه واحده ایه. مثل نماز، در نماز شما میبینید اجزای مختلف و مقولات مختلف داره، اما نماز رو شما واحد حساب میکنید به یک اعتبار، بعد به اعتبار دیگه ای میتونید از نماز رو تحلیل کنید به اجزای متعددهی که در درش وجود داره، پس هم حیثیت تعدد رو داره از حیث مقولات مختلف اجزایش، هم حیثیت وحدت رو داره از حیث کلش، کلن برای خودش یه وحدت داره. علت تامه یک حیثیت وحدت داره، یک حیثیت ترکب هم داره، یک حیثیت اجزاء متعدد هم داره، حیثیت وحدتش متعلق وجوب غیری است. کمان که در نماز وجوب نفسی متعدد بود یا یکی بود؟ یکی بود، اجزای مختلف داشت، درست اجزای مختلف داشت، اما دو تا حیثیت داشت، از حیث اجزای مختلف وجوب نفسی روش نرفته بود، ولی نماز متشکل میشد از مثلا یک عالمه جز، هر سجده یه برای خودش یه وجوب پیدا میکرد، هر سجده برای خودش یه وجوب پیدا میکرد، یعنی 8 وجوب نفسی برای سجده ها بود، 4 تا برای رکوع ها بود، و و و و یک عالمه وجوب توی نماز میگنجونده میشد، در حالی که ما میگیم نخیر، نماز یک وجوب نفسی دارد، پس یه حیثیت وحدت داره، یه حیثیت کثرت داره، از حیثیت کثرت و تعددش متعلق وجوب نفسی نیست، از حیثیت وحدتش متعلق وجوب نفسیه، ول امرو فل مقدمات ها کذا، یعنی در مقدمات هم حیثیت ترکب داریم، حیثیت تعدد داریم، اما حیثیت وحدت هم داریم. محقق اصفهانی دارن فهم حیثیت وحدتش متعلق وجود داره، این حیثیتی که متعلق وجود داره. من اتفاقا دنبال بسیار دنبال تقریر بودم، خیلی جا هم گشتم، هم تقریر از مرحوم اصفهانی که کسی نوشته باشه و هم تقریری که اون شاگردان خاصشون سای میلانی نوشتن. از آقای بهجت پرسیدم، گفتم شما تقریری ننوشتین؟ فهمدن نه، اما فهمدن دو نفر مرتب تقریر نوشتن، یکی مرحومه آقای میلانی بود، یکی مرحومه آقای خویی، اینا مرتب تر، اما این دو تا تقریر هیچ کدوم چاپ نشد. حتی من دنبال بعضی از شاهدهای میلانی که مخفی بودن گاهی میرفتم بگردم پیداشون بکنم که ببینم یه تقریر از دستشون میاد. اینا بعد شنیدم آقای بهجت یک تقریری از عثمان مشمان دوستین به دستشون رسیده و الان این مخطوطه، اما مال خودشون نیست. حالا اشتباه نشد یه وقت تقریری اون روز خودشون فهمیدن، من خودم ننوشتم. فهمیدن اگر من چرا فهمیدن که من اگر مطلبی اضافه تر سر درس مرحوم اصفهانی میگفتن دور کتابم مینوشتم. فهمشون برای مای بحجت این بود، فهمیدن من دور کتاب مینوشتم، خودم ننوشتم تقریر، چون من خیلی دوست داشتم ایشون فرمایشاتشون رو بسین تقریر کنن. ایشون هم تقریر اینجوری واضح نمیمدن مطالب رو بیان کنن، ایشون اشاره میکردن، اما مثلا به یک سری گوشه های از کلمات شمامد حسین مبنای خودشون رو میفرمودن. گاهی وقتا به فرمایش شمامد حسین اشاره میکردن، اسم نمی آوردن، فرمود آیا میشود چنین گفت، با این کلمه مثلا یه دفعه مبنا رو مطرح میکرد، به این صورت مطرح میکردن. علی حال حرفاش محمد اصفهانی الحمدلله نوشته شده و مکتوبه، به قلم خودشون هم مکتوبه، و ایرادات که می شده بعضی اگر نیازی بود مثلا آقای بهجت نوشتن، دیگران هم حرف هاشو هم دوست اینو تقریب بشتن. این دوتا تقریب باید یه جوری بگردن پیدا بشه. ایشون
که
سر دست اشکال رو مطرح کردن به مرحوم اصفهانی، این یولا از علایه که جوابش رو آقای وحیده، یعنی اشکالی شده، ولی این اشکال آقای وحید دیگه. بله، اینا ایرادایی که مثلا تو ذهن من بعد مثلا بعد بعضن هم بعضی ها این ایرادات رو میکردن، به هر حال به نتیجه نمیرسیدن، اما اینا بله اینا ایراداییه که من دوشه. حتی تو اینجا دیدم که اون مقررین جور دیگه این مطلب رو نوشتن، این مال سال 71 بود، یعنی 26 سال پیش. من از تو جزوه موقع نگاه کردم 26 سال پیش ایشون اینجور مطلب رو تقریر کردن، ایرادات به محقق اصفهانی رو 26 سال پیشه. من هم این ملاحظات به ذهنم بود و این ایرادات رو خلاصه داشتم به فرمایش ایشون، و به نظرم فرمایش محقق اصفهانی اقوای بیانات انصافا محقق اصفهانی بسیار قوی. ایشون معمولا آقای دیگه حرفاش خان حسین اصفهانی مطرح نمی کردن. یک نفر تو مشهد بود که بسیار قوی نظرات محقق اصفهانی مطرح می کرد، مرحوم علم الهدا که نوارای درسیش رو سوزوندن این قضیه چیز مشهد که شد سازمان در برماد رو سوزوندن، این نوارای درسی ایشون هم سوخت، شاید 600 تا نوار فقط تو استصحاب داشت. بسیار هم درسش طولانی هست، مثلا حرفاش من حسین رو میگفت، اما یه دور خارج اصولش بیش از 20 سال طول میکشد. خارج اصولشون اون حسابی که من داشتم مثلا بیش از 20 سال طول میکشد، یعنی که مثلا فرض بفرمایید فرمایش محقق اصفهانی 5 جلد بود، یک جلدشو که ایشون گفته بود 6 سال طول کشیده بود، یعنی رو قاعدش مثلا حدود 30 سال طول میکشید. خیلی با دقت هم تدریس میکرد، حرف فرمایش محقق اصفهانی مقدمه‌شینی میکرد، بیان میکرد، اونایی هم که میمدن خیلی توشون کم بودن که بتونن استفاده کنن. علی‌ای‌حال خلاصه مقرر فرمانشاد معدل سوانی بود تو مشهد، یکم تو قوم ایشون مطرح میکردن، دیگران فرمانشاد معدل سوانی و غالبا مطرح نمیکردن. شد سمنه در بعض وقتا یه اشارت و مای بعضی رو بکنن، اونم وقتی اشاره میکردن یه اشکالی که معمولا میگم لایت شسبک بود به قول معروف میکردن، حاکی از این بود که فرمش مقصوانی وقت نکردن کامل مطالعه کنن و تمام عبادش رو. اما ایشون هم که مطلب میکرد، چون مدتی ناطق دراره تدریس میکردن، ناطق دراره تدریس میکردن و تعلیقه زده بودن بر نهایت دراره، یعنی به هر حال دو نفر بودن تو اون دوره زمانه که حرفاش رو هم به سلی مطرح میکردن. علایه حال حالا ایشون ایراداتی دارن، ایرادش علل مبناست، یعنی ایراد بعضی ایراد هستش که اصلا میبینی انسان مبنایی نیست، اما این ایرادات بسیار مبناییه، یعنی با حسابه، یعنی از باب یه قاعده علمی ایراد کردن با شما بسید. این ایراد ارزش داره، ایراد ان المراد عین الاراده رو مبنای شما بسید، یعنی ایراد کردن با شما بسید اصفهانی روی مبنای شما بسید اصفهانی، ایراد قویه، یعنی روی قاعده فلسفی، قاعده عقلی که خدا شما دوستین ملتزم بهش ایراد کردن با شما دوستین اسوانی. شما که دارید میاد اینجا اینطور مطرح میکنید که خلاص اینجا وجوب غیری واحدیست، معناش اینه که اراده تشریعی واحده، در حالی که مراد متعدده، به تعدد مراد باید اراده تشریعی هم متعدد بشه، لأن الاراده این دور مراد. انصافا ایراد بسیار قویه، ولی کن جواب داره. جوابش اینه که علت تامه ذو حیثیت عینه، ذات حیثیت عینه، یک حیثیت وحدت، یک حیثیت کسرت. اون حیثیت تعدد اجزایش، این حیثیت یعنی تعدد مراد، اون حیثیت وحدت رو هم داره. حیثیت وحدتش متعلق وجوب غیری و اراده تشریعی بوده. ایراد دوم به معقل است. مقدم
ممکن متفاوته
بله دیگه، با هم شده یه مجموعه
در موضوع مجموعه میشه.
احسن، این فرمایش آقای میرحسینی اشکال خوبی. ببینید در صلات شارع حیثیت وحدتی برای این اجزاء متعدد قرار داده و این حیثیت وحدت رو اسمش گذاشته نماز، و نماز در این حال که اجزای متعدد داره یک روح واحد داره، یک حقیقت واحده داره که در خارج وقتی شما میخواید اینو تحققش بدید مرکب شده از مقولات مختلفی که به هیچ وجه با هم اتحاد ندارن اما یک حقیقت واحده دارن. ما در اون مقدمات اگر از باب به اصطلاح یک دید خارجی بخوایم بهش نگاه کنیم، هیچ عنوانی شاره براشون عنوان وحدتی قرار نداده، یعنی عنوان وحدتی نداره. اینا عنوان وحدتی و شاره براشون قرار نداده، مثل نماز نیست که روح واحد داشته باشن، اما یک عنوانی و ما میبینیم براشون بازم هست، یعنی در یک جهت مشترکی هستش که اینا کنده و اجزا او میشن. علت تامه یا به قول آقای یوسفی مقدمیت تامه فعلیه، این مقدمه بودن فعلیه، یعنی شارع اومده گفته مقدمه فعلیه رو واجب کردم، علت تامه این امر رو که همون مقدمه فعلیه است، مقدمه موصله است، واجب کردم. مقدمه موصله چیه؟ مقدمه فعلیه چیه؟ یک مجموعه اجزا، یعنی چند تا مقدمه نداریم، هر کدوم از اینا اجزا و مقدمه است، هر کدوم از اینا اجزا اون علت تامه است، یک علت تامه داره، علت تامه رو به این عنوان، به این عنوان شارع یک وجوب آورده. این وجوب غیری که مترشح شده از معلول به علت معلول، یعنی اینجا گفتن یک معلوله، علت این معلول هم وجوب غیری داره دیگه، دونه دونه اجزاش هی اراده تشریعی تشریعی براش نیاورده، یک اراده تشریعی رو همش رفته، یک اراده تشریعی رو همه چیا رفته، رو همه اجزا علت تامه رفته. وقتی رو همه اجزا علت تامه رفته چیه؟ تا علت تامه محقق نشه این وجوب غیریه خلاصه چیه؟ تحقق پیدا نمی کنه. بعد تمام اینا بیان فعلا شما مثل همون نماز است که جز اول شروع میکنی، اگه اجزا دیگه نیان میگید آقا وجوب نفسی زمینی هم پرید، اینم همون جوبه. ایراد دوم مبنای محقق اصفهانی اینه که اراده ای که واحد حقیقیه به مرکب تعلق پیدا کرده، این مبنای محقق اصفهانی شده، ایراد بعض الاساتین اینه که چجور ممکنه مقتضی واحد باشه و اقتضا متعدد، در حالی که نسبت اقتضا به مقتضی نسبت اثر به مؤثر است. ببینید مقتضی مؤثره، اثرش چیه؟ اثرش مقتضاست. این مقتضی اقتضا میکند یک مقتضایی رو، ایشون جای مقتضا گفتن اقتضا. بعد میفهمن چجور ممکنه که مقتضی واحد باشه اما اقتضاعات متعدد داشته باشه، در حالی که اینجا نسبت اثر مؤثره و نمیشه خلاصه کیفه و عقل که اثر متعدد مؤثر واحد. اگر مؤثر واحده اثر واحده، اگر اثر متعدد مؤثر هم باید متعدد باشه. اینجا داریم میبینیم اثر متعدد است، پس بنابراین مؤثر هم باید متعدد باشه. تعبیرشون اینه. اینجا میبینیم مقتضا متعدده، مقتضی باید متعدد باشه. حرفشون اینه که اراده‌ای که واحد حقیقیه به مرکب تعلق پیدا نمی کند، چون اراده مقتضی تحقق اون اجزاست، اجزا مرکبه. پس این مقتضی هم باید چیه؟ متعدد باشه، چون اقتضاعات متعدد داره. این مقدمه، اون مقدمه، اون یکی مقدمه سوم، مقدمه چهارم، اقتضاعات متعدد بوده. این اراده‌ای که شما میخواید بکنید که این موجود بشه، این اراده هم باید متعدد. پس ما ارادات متعدد داریم در تحقق این شی. حرفم حرف دقیقیه. میخوان واقعا میگن آقا شما چند تا ارادات تکمینی واقعا متعدد هست. یعنی حرفشون انصافا در اراده تکمینی اینجا با... یعنی شما میتونید بگید که مثلا میونه این چند تا مقدمه، خریدن نردبون، آوردن نردبون به خونه، گذاشتن نردبون لب پشت بون، بعد خودتون برید بالا از نردبون، اینا همه افعال متعدد بود، اینا همه مقدمه بوده. خریدن نردبون هم حساب بکنیم، آوردنش تو خونه هم حساب بکنیم، گذاشتنش به لبه پشتبون حساب بکنیم، بالا رفتن از مشت، یعنی گذاشتن نردبون لبه پشتبون مقوله وضعه، بالا رفتنش مقوله فعله. باید تو این وضع قرار بگیری که تو بتونید برید بالا، پس یه مقوله وضع داره.
این مقولات اثر اثر واحد ندارن که مثلا اثر واحد داشته باشه. اگر ما منظور اینه که رو
به نتیجه ما اینا همه جزء الاثره، اما ایشون میخواد اینو بگه این جزء الاثرها همه افعال متعدد هست یا نه. پس هر کدوم یه اراده متعدد، مثل این میمونه که یک کسی بیاد به ما تو باب صلات اشکال بکنه، اینو بگه، بگه آقا اونجایی که گفتی الله اکبر این یه فعل بود یا نه؟ میگید بله. اراده تنهای جدایی داره یا با همش با اراده رکوع یکیه؟ چون میگید آقا ارادهش جداست، غیر از اراده رکوع، تکمینن اراده غیر اونه. بگی آقا حمد و سوره خوندی، ارادات متعدده یا اراده واحد؟ بعد بگید ارادات متعدده، هر حرفی برای خودش اراده‌ای داره و و و رکوع برای خودش اراده داره. ارادات تکوینیه متعدده در تحقق نماز دخیله، حرفی توش نیست.
بعد.
اینجا مسئله رو به عنوان چی اومدن گفتن؟ به عنوان که این اراده، ببینید اون اثر همون اراده هست. ببینید اینجا اشکال با چی شد؟ تعلق اراده حقیقی به مرکب، به مرکب خارجی، این اراده اگر واحد بوده باشه محاله. میخوان اینو بگن. بعد مثال بردن تو اراده تکوینیه، تو ذهنشون اراده تکوینی است. چطور میبینید تو ذهنش اومده؟ آقا میگن آقا اینجا مقدمه ها چند تاست، وقتی که ما میبینیم اثر چند تاست، مؤثرم باید چه چند تا باشه. شما الان دارید به این مقدمه های واجب نگاه میکنید، میبینید چهار تا مقدمه داریم برای واجبمون. وقتی چهار تا مقدمه داریم برای واجبمون، وقتی میبینید مثلا یک مقدمه چیه؟ خریدن نردبون. یه مقدمه آوردن نردبون به طرف منزل، انتقال این شی به اینجا. یه مقدمه اینه که اینو روی پشتبون با حالت وضع اینجوری گذاشتید، وضع منحنی گذاشتید که بتونید از رو نابرید بالا. مقدمه چهارم فعل شماست که از اینجا رفتید بالا. این چهار تا مقدمه است، هر کدوم اراده متعدد داره. یا مثلا تو باب نماز تو باب نماز طهارت یک مقدمه است، اون اراده یک مقدمه است و و و مقدمات دیگه که برای نماز هست. اینا مقدمات هر کدوم یک مراد جداییه، یک اثر جداییه، پس مؤثرش که اراده شون هم باید جدا باشه، پس ارادات متعدد باید داشته باشیم. وقتی ارادات متعدد داریم معناش چی میشه؟ ارادات تشریعی متعدد داریم، پس وجوبات غیری متعدد داریم، یه وجوب غیری نیست، وجوبات متعدده. اینجا از این باب اومدن جلو، از این باب اومدن جلو. جوابی که ما میخواییم بدیم رو دو تا مطلبه، مطلب اولش رو من فقط عرض بکنم، یک نکته ای هستش که حالا لعل این اختلافی هم هست اینجا، یه اختلافی من خودم تو اینجا جزو نشتم، انهو قد یقال آخرش هم نشتم فلیت عمل، خیلی مهم نیست تو بحث ما اثر نداره، اون بحث علمی تو بحث ما اثر نداره، اما اون اینه که این صحبت از اقتضا رو مطرح کردن. ما یه مقتضی داریم، یک مقتضا، اراده مقتضی است، اون چیزی که ایجاد میشه مقتضا، شما اراده میکنید چیزی ایجاد بشه، این اراده مقتضی است، اون فعل میشه مقتضا. ما مقتضی و مقتضا رو داریم، ایشون اقتضا رو به معنی مقتضا گرفتن، میگن یک مقتضی، یک امری که اقتضاعاتی دارد و مقتضی است، مقتضاء او خودش میشه یک اقتضا. اقتضا رو با اسم مفعول یکی گرفتن، از بعضی کلمات بعضی اعلام این استفاده میشه که اقتضا همون مقتضی است، یعنی مقتضی جز علت مقتضا میشه معلولش کنده او، درست؟ این مقتضی و مقتضا، اقتضا کدومه؟ اقتضا رابطه بین این دوتاست یا اسم مفعوله یا اسم فاعله؟ ایشون مقتضا رو اسم مفعول گرفتن، ظاهرن طبق بعض مبانی اقتضا همون اسم فاعله است، یعنی شیء بعضا تو ذهن میاد اقتضاعات، یعنی همون اسم مفعول، به من اسم مفعول به کار میله، اما اینجا ظاهرا این اسم اقتضا چیه؟ برمیگرده به اسم فاعل. این تو ذهنتون باشه، جای تأملم داره، حالا من اینو اما جای تأملم داره، بعضا این هست تعبیر که مقتضی اقتضا به من اسم مفعول هم به کار رفته، اینو به کار بردن و این بزرگوار که اینجوری تعبیر کردن از اون بابه، که مثلا فرض کنید بعضی جا میگن اقتضاعات یعنی چی؟ یعنی اون آثار، معنی اقتضاعات رو معنی آثار گرفتن، اما بعضی هم برمیگردونن به این مسئله که خدمتون عرض کردم. اما بریم سراغ این جواب، که حالا جواب اصلیشو اینجا میخوام فعل جمله من فقط عرض بکنم. جواب ما اینه، این که فرمودند وحدت اراده و تعدد اقتضاعات برمیگرده به همون مطلبی که اومدیم گفتیم که علت تامه مرکبه واحد نه متعدد، یک حیثیت وحدت داره. ما درسته که میفرمایید که مقتضیات مختلف پیدا میکنیم، مقتضاها رو میبینیم متعدده، اما این مقتضاهای متعدد از حیث اینکه داخل یک مجموعه شدن چی شدن؟ یک حیثیت وحدتی پیدا کردن، از حیث حیثیت وحدت یعنی شدن مثل یه علت تامه، یکی شدن، مجموعه ای شدن، از حیث اون وحدت ما میگیم مقتضا یکیست، پس اراده هم باید یکی باشه. این جوابی که قبلا دادیم اینجا میاد. برسیم به ایراده سوم و چهارم و پنجم که انشاءالله فردا عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم.